ایران عزیز این
همه
مسئله
جا. ببینید
من یه خاطره خیلی کوتاه خیلی عذرخواهی می‌کنم میان صحبتتون، بنا به یک اتفاق، این اتفاق هم کاملا ناخواسته بود، یعنی الزاما ما قرار بود که یک سفر یک روزه برای تولید یک مستند کوتاه چند دقیقه‌ای به استان زیبای سیستان و بلوچستان، خاصه منطقه یا شهر زابل داشته باشیم. چنان این سفره نمکگیر بود و چنان اصرار صاحبخانه، آن سفر یک روزه ما با همه بلیط‌هایی که تهیه کردیم بودیم و به قول معروف به صرفا به دلیل عروسی که سه روز آینده در پی داشتن آن خانواده ما رو نگه داشتن و چهار روز با اون فرهنگ، با اون سفره و با اون نگاه مردمان نازنین سیستان و بلوچستان، خاصه زابلی‌های نازنین همراه بودیم. به شدت این فرمایش شما رو تایید میکنم، به شدت
خواهش میکنم. من همینجا استفاده میکنم از این نکته که شما فرمودید. واقعا مردمان خوب ما، مردمان جنوب و شمال و شرق و غرب کشور، اگر بخوایم به عنوان یک شاخصه مهم فرهنگ عمومی ازش یاد بکنیم، همین مهمان نواز بودن ایرانی هاست.
درود.
یعنی شما نگاه میکنید ایرانی ها برای مهمان خودشون بهترین ها را انتخاب میکنن، بهترین اتاق، بهترین خانه، بهتر پوشش، بهترین سفره، بهترین غذا، بهترین قاشق چنگال،
دقیقا.
بهترین نمیدونم ظرف و ظروف و اینها. خب همین بهترین ها یعنی چی؟ یعنی نوع نگاه ما رو به جایگاه مهمان، جایگاه کسی که میخواد وارد خانه ما بشه بدانیم. و اون نکته رو هم خدمت شما عرض کردن
فرمودید.
شما به کوبه های درهای قدیم نگاه بکنید.
بله،
کوبه های درهای قدیم سه تاست، حالا بعضی از درها الان دو تاست، اما کوبه در مهمان هم داریم.
دقیقاً.
یعنی ما یک کوبه چکشی داریم برای مردها، چون صدای بم تولید میکنه، وقتی که اینو میزدن یه مردی میرفت در رو وا میکرد. یه صدای زیر داریم که حلقه‌ایه.
درسته.
که این معلومه که پشت در یک زنه و زن خانواده یا دختر خانواده میرفت در رو وا
میکرد.
یک کوبه بود به اسم کوبه مهمان که بین این دوتا کوبه بود و اون یه صدای بین زیر و بم ایجاد میکرد و کسایی که میخواستن جایی برن و ابن سبیل به تعبیر قرآنی
درست.
بودن، مسافر بودن، میرفتن و این کوبه وسطی رو که کوبه مهمان بود میزدن. یعنی این که من اینجا کسی رو ندارم، جایی ندارم، من به خانه شما وارد شدم. دیگه نمیپرسیدن که تو کی هستی، از کجا آمدی.
بله بله.
گفتن مهمان رسیده، حبیب خداست، رزقشو با خودش میارد. به قول تاجیکا میگن که مهمان از در میبراید، رزقش از نیم دری یا پنجره، به تعبیر ما.
به به.
خب این رزق از پنجره میاد یعنی چی؟ یعنی توکل داشتن، امید داشتن.
درست.
و اینها همه مربوط میشه به سفره. در همون دیار کردستان، در دیار سیستان بلوچستان، در دیار ترکمن که خانم دکتر بسیار، ما دیگه ایشون
بله،
رو به عنوان
بله.
محقق ترکمن میشناسیم، یا مثلا در دیار آذربایجان، در مشهد، جاهای مختلف، شما وقتی که وارد میشید واقعا چیزی جز سفره انداختن و پذیرایی کردن و میزبانی خوب ارائه کردن نیست. شما وقتی وارد بوشهر میشی اصلا انگار با تمام مردم این شهر دوستی.
بیتر.
وقتی شما وارد بختیاری میشی، یه ضرب المثلی دارن تو بختیاری، میگن که وقتی میای بختیاری فقط با خودت چوب بیار، کنایه است.
من آقای دهنوی هم داره تایید میکنه رو.
این چوب بیار یعنی چی؟ چون در اونجا محیط دامداریه، عشایریه، فقط از خودت مواظبت کن که سگهای گله به تو حمله نکنن،
بقیهش با ما،
بقیهش با ما.
بله.
یعنی تو اینجا که رسیدی دیگه هیچی نمیخواد، یعنی هیچ نونی نمیدونم توشهی با خودت نمیخواد بیاری. و این مهمان نواز بودن ایرانی ها نشانه ای از همون فرهنگ عمومی است که من خدمت شما عرض کردم و امروز هم روز فرهنگ عمومی است.
یک جهان سپاسگزارم از شما جناب دکتر قنبری بزرگوار. خب من کسب اجازه میکنم از هر دو مهمان عالی مقام رفت و برگشتی کوتاه و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت رواق تماشا با محوریت جغرافیای مردم شناسی ایران و آخرین ایستگاه خوراک های فرهنگ ایرانی با شما همدل خواهیم بود.
Thank you. یک هفته بری آستار ناسه هفت زمین هفت آسمون جا شیر باسه جو زرده دیله کیمه اینای گلدار قدونی پا بسته تو دینام موردار نشمینام جد پات
Thank you.
مه به تیک افتاو بری آثار ناسه هفت زمین هفت آسمون جا شیر باسه جاه زرده میله کیمه اینای گلدار با دونی پا بسته تو دینام موردار نشمینام جلد هات
22:46.05 زنده و مستقیم در شامگاه 14 روز و شبی که هممون آبان ماهی بودیم با شما نازنینان از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه و همدل هستیم. اینجا چراغ روشن است رو به شما تقدیم میکنیم با محوریت جغرافیای مردم شناسی ایران و مقوله خوراک، چهارمین هفته که به ایستگاه یک ماهگی این برنامه با مقوله خوراک رسیدیم. آنچه که به شکل مستمر در برنامه امشب بهش میپردازیم خوراکای آیینی یا خوراکای مقدس هست، هرچند عرض کردم بنا به فراخور بحث قطعاً نقد و نظری هم به رویکردهای دیگر خواهیم داشت. این بار کسب اجازه میکنم از جناب دکتر قنبری در فصل دوم بحث رو با سرکار خانم دکتر عزت الله نژاد آغاز میکنم. با توجه به ارجایی که جناب دکتر قنبری خانم دکتر به جایگاه پژوهشی شما میان مردمان ترکمن دادن، کمی هم درباره سفره مردمان ترکمن اگر که ممکنه صحبت کنیم، بعد یک سوال دیگه هم درباره سفره دارم با نگاهی کلانتر.
خواهش میکنم با اجازه آقای دکتر. البته من میخوام پیش از اینکه به سفره ترکمن ها بپردازم یک مقدار کل نگرانه به این مسئله
تمنا میکنم، حتما چرا که نه،
یک سری ضرب المثل هایی داریم در حوزه غذا که بسیار مهم هست و ادبیات شفاهی خودش نشون میده که تجربه زیسته اون مردم چه بوده که در قالب واژگان متفاوت بیان میشه، حالا به صورت اشعار یا به صورت زربان مسئله ها. ما معمولا به افراد میگیم که کسی که خوب رفتار میکنه میگیم سر سفره پدر مادرش نشسته،
درود.
و پس رفتار هر فردی هم به نوعی ارتباط داره با آنچه که میخوره و اون سفره‌ای هستش که برخور آداب خاص خودش رو داره. من جلسات پیشتر هم به این مسئله اشاره کردم که غذا چند بود داره، غذای دیداری داریم، غذای شنیداری داریم، غذای بویایی داریم، غذای لامسه داریم و این بخش ها تا 9 بخش ادامه پیدا میکنه. خاطر همه ما هستش که وقتی سفره پهن میشه خیلی مهم هستش که چیدمان سفره به چه شکلی باشه. پس این غذای دیداری هست، این که چه کلام های سر سفره رد و بدل بشه غذای شنیداری هست و حتی بوی غذا هم غذای بویایی هست. ما چه چشایی رو هم اینجا داریم. پس آنچه که میبینیم تأثیر میذاره، پس اون غذای دیداری ما هست. ما باید دقت داشته باشیم که برها چه چیزی رو میبینیم و این رو در فرهنگ ما بسیار بهش تأکید میکردن که این تأثیر میذاره در روح و روان شما و این رو باید به نسل جوانمونم منتقل کنیم. برها غذاهای دیداری، شنیداری، بویایی، چشایی و تا به غذای عرفانی میرسه که برحال همه اینهایی که ما در این دنیا داریم تجربه میکنیم تأثیر میذاره در جسم و روح ما. برمیگردم به فرهنگ ترکمنی و حال همونطور که همه فرهنگ های بومی ایرانی بسیار تأکید داره و حرمت قائل برای سفره، پیشتر هم یادآور شدم که در فرهنگ ترکمنی آداب پذیرایی با سفره عجین هست. یعنی شما
بله.
حتی چای رو هم که میخواهید به عنوان نوشیدنی خوش آمدگویی معمولا از اینها یاد میشه، یک سفره پهن میشه و ابزارالات نوشیدن چای بر روی سفره، یعنی یک فضای قدسی جدا میشه از فضاهای دیگری. شما در یک جستی باید بنشینید و یک سری آداب و یک سری بایدها نبایدها داره اون فضا و برحال دعا عنصر بسیار مهمی هستش در سفره‌های بومی فرهنگی ما. اینکه باور داشتن که اگر شما سفره‌ها رو با دعا جمع کنید برحال باعث افزایش روزی میشه و اگر بی توجه باشید به این دعای شکرگزاری تأثیر میذاره در اینکه روزی شما کم میشه. حتی گاهی اوقات نوشته هم میامد بر سر این سفره‌ها که وقت امروز که بهش توجه میکنیم میبینیم که اون غذای دیداریه، یعنی شما واژگان رو که میبینید برها داره نظر معنوی رو شما تأثیر میذاره. و همه ما این خاطره رو داریم که این سفره، من خودم در کودکی خاطرم هستش که دائما اشعار رو میخوندم وقتی سفره باز میشد و کنجکاو بودم و این اشعار رو میخوندم و سعی میکردم که چون پدر بزرگم دائم این رو تذکر میداد که وقتی غذا خوردید شکر کنید و غذا رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید. به هر حال ببینید این انتقال فرهنگ نسل به نسل از یکی از بسترهایی که بسیار مهم بود و خانواده جمع می شد و طایفه ها در دور اون جمع می شدن و این انتقال تجربه بود، سفره ها بودن که این نقش رو داشتن. همونطور که خدمتون عرض کردم یک فضای قدسی و به نوعی جدا می کرد از فضاهای مختلف و این حتی این حرمت ها دائما گوشزد می شد که نحوه نشستنتون به چه شکلی باشه. اول بزرگترها بالای سفره می نشستن، کوچکترها در یه فضایی، یعنی حتی سفره ها هم طبقات سنی رو تقسیم می کرد و گاهی اوقات جنسیت ها هم تقسیم می شد. ما سفره زنانه داشتیم، سفره مردانه داشتیم و این رو در عروسی ها هم شاهدش بودیم، در سوک ها هم شاهدش بودیم که به طور مثال در بعضی از فرهنگ ها اول سفره برای آقایون پهن می شد بعد برای خانم ها پهن می شد که اگر احیانا غذا کم بیاد، به هر حال این قناعتی که در جامعه زنانه بیشتر بود اینو میتونست تحمل کنه. و یا اینکه گاهی اوقات میدیدیم که کودکان رو در اولویت قرار میدادن. در میان ترکمن ها هم این بسیار اهمیت داره و سفره به هر حال یک غذا خوردن هم یک امر قدسی هست و هم یک امر قومی هست، یعنی غذایی هم که آورده میشه سر سفره، البته امروز میبینیم که به هر حال بخشی از این غذاهای قومی متاسفانه داره کم رنگ میشه، ولی با توجه به قومیتشون و اون جغرافیا و فرهنگشون، تاریخ و پیشینهشون بود که غذا چیده ما میشد سر سفره ها و می نشستن بر سر این سفره. من تجربه خودم رو در اون روستایی که اقوام تکه در اون زندگی میکنن خدمتتون عرض میکنم، بارها سر سفره این مردمان مهربان نشسته بودم و اسرانه های خاصی و یعنی سفره های پهن میشد برای اسرانه ها و معمولا هم چون بافت سنتی داشت سفره زنانه از سفره مردانه، حتی اگه شما تک فرد بودید جدا می شد و در اتاقهای جداگانه ای سفره برای خانم و آقا پهن می شد و افراد و اهالی خانه هر چقدر هم اگر سیر بودن سعی می کردن که بیان و همراهی کنن تا اون فرد احساس قربت نکنه و یک جوری به عنوان مهمانی که جزی از اون خانواده شده این حس رو بهش منتقل کنن و این تجربیات خیلی خوبی بود که من در این فرهنگ داشتم و مخصوصا در عروسی ها غذای خاصی اینا برای چک درمه رو داشتن که یک غذای رسمی قوم ترکمن هستش. این که شاهد این بودم که اگر هم غذا کم می آمد سعی می کردن تقسیم کنن بین خودشون، یه برخی اصلا غذا نمی خوردن.
درسته.
خیلی براشون مهم نبود. حالا گاهی اوقات در فرهنگ شهری میبینیم که ایراد هم میگیرن از غذایی که خب به هر حال میزبان تهیه کرده و یکی از دغدغه های امروز میهمانی ها همین سفره هاست که پس از آن چه خواهد شد و چه روایت هایی بر این سفره خواهد رفت. و ولی در فرهنگ بومی ما به این شکل نبود، یعنی اگر نان و نمکی هم بود به هر حال آن چه که داشت صداقت بود و آن رو برای مهمان به ارمغان میاد.
قطعا نکته که بهش ارجاع دادید یعنی مقوله فرهنگ مسئله است که امروز بیش از هر چیزی حتی در شکل پژوهشی سرکار خانم دکتر عزت‌الله نژاد بهش ارجاع و اشاره میشه. یکی از شیرینی های سنتی منطقه بریتانیا یعنی انگلستان، ویلز، ایرلند شمالی، ایرلند جنوبی و اسکاتلند که امروزه به عنوان ساعت دهونه شون، حالا در خوراکی که میان ساعت دهونه یا عصر بین نهار و شام میل میکنند، چست هستش. دوستانی که شاید در فضای مجازی با این ویژگی ها و با این شکل حالا متاسفانه البته زندگی غربی یا تقلید کردن از زندگی غربی این غربی دارن پیش میرن، چست همون چاشت یا نیم چاشتی هستش که برای اولین بار ما ارجاعش رو در باز هم سفرنامه شاردن داریم میبینیم. یعنی حتی مقوله فرهنگی که امروز ما داریم شوربختانه کوربینانه ازش تقلید میکنیم عمیقا گره خورده با آن چیزی که در فرهنگ خوراک مردمان ایران زمین در حقیقت وجود داشته. حتی در حمله اسکندر به تخت جمشید بهش ارجاع و اشاره شده. ما این رو هم در روایت محققان و پژوهشگران به ویژه مستشرقان یونان منطقه دوران تمدن هلنی داریم رصد میکنیم و هم در بسیاری از متون فارسی که خوراک در هنگام رزم تقلیدی که غربی ها در حقیقت میکنن که خودش باعث ظفرمندی نیروهای غربی در حمله به منطقه به ویژه ما تلألو و درخشش این خوراک رو و تأثیری که غذا در قوت بخشیدن به کسانی که حالا سلحشورند به عنوان جنگجو در رسم و حضور دارن در دوران قرون وسطا داریم میبینیم نوع خوراکی که داره ارجاع و اشاره میشه به شدت وامدار باز فرهنگ ایرانی است در آن شکستی که در حقیقت یونانی ها قبل از حمله اسکندر در ایران تحمل میکنند یکی از اصلی ترین دلایلی که بعداً تحقیق و پژوهش میکنند به شکل خوراکی بود که در حقیقت داره برمیگرده. باز خاطرم هست ارجاعی که جناب دکتر قنبلی اگر اشتباه نکنم در اولین برنامه یا دومین برنامه اینجا چراغی روشن است بهش اشاره شد، یک نان سنتی رو در حقیقت اشاره کردید که میانش خرما در حقیقت وجود داشت و خوراکی که اگر صبح هم میخورن تا شامگاه در حقیقت حالا چه عزیزی که در مزرعه داره کار میکنه چه دوستی که کار دامپروری میکنه و گله رو داره میره و اونها رو سیر نگه میده، یعنی تا این حد ارتباط میان جایگاه صحت و سلامت بدن که هفته پیش به شدت و به شکل متمرکز راجع بهش صحبت شد و انتقالی که امروز ما به شدت شوربختانه ازش مخفول و غفلت کردیم، مقوله آموزشی که سرکار خانم دکتر بارها و بارها بهش ارجاع و اشارت داشتند. من میخوام راجع این پیشینه جناب دکتر قنبری شما رو خطاب قرار بدم، چقدر از این مسئله شهودی است، چقدر در قالب روش آزمایشگاهی یا روش تجربی به دست آمده و چقدر هم کشف و خلق خود مردمان و فرهنگ‌های مختلف بوده برای رسیدن به خوراکی که با بوم، اقلیم، جغرافیا، آب و هوا و نظاری از این دست در حقیقت میتوانیم بگوییم که تطبیق داره امروز.
خیلی متشکرم. من دلم میخواد در این بخش از برنامه به همه کسایی که صدای ما رو میشنوند درود بفرستم، به ویژه راننده های عزیزی که توی جاده ها هستن یا پزشکان و کادر بیمارستان ها که
بله
در حین تلاش های بسیار گسترده ای که دارن صدای ما رو از رادیو میشنوند و همه عزیزانی که حالا به نحوی در درون شهرها یا در جاده های بین شهری زحمت میکشند و همه علاقمندانی که به رادیو وفادارن.
درود بر شما.
نکته‌ای که شما فرمودید بسیار عالی هستش و من میخوام برای شروع این بحث نکته‌ای رو خدمت جناب عالی عرض بکنم و گفتگوی هم با سرکار خانم دکتر عزت اللهی نژاد داشتم،
تعلم کنم
در میان برنامه بله. خدمتون عرض بکنم. ببینید جایگاه تن و ارزش‌های جسمی نباید نادیده گرفته بشه. ما وقتی صحبت از تن میکنیم تن پروری بده اما توجه به تن خوبه،
درسته؟
همه ما برای سلامت جسممون کار میکنیم، میگیم که عقل سالم در جسم سالمه و ورزش میریم، از چربی پرهیز میکنیم، از نمک زیاد پرهیز میکنیم،
درسته؟
تلاش میکنیم و غذاهای خوب میخوریم، غذاهای سالم میخوریم. اگر کسی پرخوره میگیم کم بخور سالم بمان، کم بخور همیشه بخور،
درسته؟
یا مثلا میگیم که با حلهول زیاد نخور، یا مثلا اینا همش مال اینه که میخوایم جسممون سالم باشه، چون این جسم سالم یه مأموریت هایی داره. حتی ما توی فرهنگ دینیمون داریم میگید که این بدنهای شما امانت نزد شما،
درود بله،
و این امانت ها رو حفظ کنید. حالا یه دوستی شوخی